بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين ولنا على أعدائهم أجمعين. در اقسام جهاد که ما بحث داشتیم، بحث اخیر ما این بود که در راه احیا و ایجاد معروف یا ازاله منکر یک نوعی از جهاد وجود داره. در اونجا که معروف معروف مهم می باشه، ولی در شروع ترک شدنه، یا منکر منکر مهمی است در شروع تحققه. در این مورد خب وظیفه اینه که روایات هم خواندیم فجاهدو هم به ابدانکم و سکو به ها جباه هم، دلالت داشتن که یک نوع جهاد در این مورد. بحث ما هم با توفیق پروردگار در اقسام جهاد هاست. خب از لحاظ تاریخ هم بسیار چیزا را میشه در همین مورد ارزیابی کرد. یکی از اونها قیام ابوذر در برابر عثمان که یکی از جریان‌های تاریخی بسیار مهمه، و ما شکی هم نداریم که ابوذر کسی بوده که آسمان سایه نیفکنده، زمین هم بر نداشته کسی که راستگوتر از ابوذر باشه. از طرف حضرت امیر علیه السلام قیام ابوذر را تأیید کرده که در نهج البلاغه لأبی ذر رحمه الله لما اخرج الى الربذه، هنگامی که در نتیجه قیام عثمان خشمین شد و ابوذر را تبعید به ربذه کرد، کلام 130 نهج البلاغه است. کلام 130 از نهج البلاغه طبق شماره گذاری فیض الاسلام. کلام حضرت امیر علیه السلام که چند کلمه عرض میکنیم، شرح خویی جلد 8 صفحه 236، شرح نهج البلاغه خویی جریانش در جلد 8 صفحه 236. شرح ابن ابی الحدید جلد 8 صفحه 252. بهرانی جلد 3 صفحه 145. فی ظلال جلد 2 صفحه 263. بعضی از برادران می فرمان آدرس ها را 2-3 مرتبه بگید. باز یک دفعه دیگر ارز کنم، شرح خویی جلد 8 صفحه 236، ابن ابی الحدید جلد 8 صفحه 252، بهرانی جلد 3 صفحه 145، فی ظلال جلد 2 صفحه 263. خود کلام هم در نهج البلاغه فیض الاسلام شماره 130. حضرت امیر علیه السلام فرمودن یا ابوذر انک غضبت لله در موقع بدرقه، فرجو من غضبت له، ان القوم خافوک علی دنیاهم و خفتهم على دينك فترك في ايديهم ما خافوك علي. مطالعه میکنید، در آخرش هم هست که لا يؤنسنك الا الحق ولا يوهشنك الا الباطل، اونس نگیر جز به حق، به چیزی اونس نگیر، وحشت نکن جز از باطل، وحشت تو و کنارگیری تو از باطل باشه، اون سوالفت تو هم فقط با حق باشه. خب در اون شرع در کتاب الامام جرجرداغ که اون قلم بسیار توانا 5-6 صفحه جریان ابوذر را نوشته که بسیار جالب، جلد چهارم الامام جلد چهارم الامام صوت العدالت الانسانیه جلد چهارم صفحه 871 جلد چهارم الامام علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه جلد چهار صفحه 871 و تصریح هم داره خود ابوذر که من فقط برای امر والله ما وجدت لی عذرا الا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. خب موقع هم که عثمان تبعیدش کرد، عثمان برنامه اعلان کرد کسی حق بدرقه از ابوذر نداره، فما جرق على توديعه، کسی جرأت نکرد الا 5 هم علی ابن ابی طالب و اخوه عقیل و الحسن و الحسین ابن علی و عمار ابن یاسر. اینا در موقع بدرقه ابوذر اون کلام را حضرت امیر علیه السلام فرموده. خب و دیگر باز از جمله جاهایی که میتوان در همین موضوع قیام و جهاد برای امر اهل هزمانکر ارزیابی کرد جریان مسجد گوهرشاده. جریان مسجد گوهرشاد که در سال 1313 هجری شمسی یکی از کارهای رضا خان کشف حجاب بود، در این جریان خب قیامی که صورت گرفت و 5000 نفر در مسجد گوهرشاد کشته شدن، چی بوده این؟ با کدام نوع از این انواع جهاد که ما خواندیم قابل ارزیابی؟ با همین موضوع امر معروف، برای خاطر اینکه خب یک منکری میخواست صورت بگیره به عنوان کشف حجاب، یعنی بعد از اینکه رضا خان مسافرت کرد به ترکیه و یک ماه مهمان آتاتورک بود، در اونجا موقعی که کار آتاتورک دید که برای پیروی از غرب مسئله بی‌حجابی تغییر خط الفبا به خط لاتینی از این قبیل چیزا که آتاتورک انجام میداد برای اینکه همرنگ با غرب باشه، که متأسفانه بعد از اینکه چند صد سال دولت عثمانی یک دولت قوی اسلامی بود، در اواخر اونها آتاتورک بالاخره به قول خودش خلیفه عثمانی بود، اما تمایل به غرب به اندازه غرب گرایی در اون شدید بود که بالاخره امام رضوان الله علیه خودشان در صحیفه نور دارن مرا که به ترکیه تبعید میکردن، از استانبول که عبور کردم دیدم مجسمه آتاتورک خط، ایشان میگه آتاتورک خبیث، میگه مجسمه آتاتورک خبیث که دستاشو به طرف غرب دراز کرده، یعنی هرچه هست در غرب ما هم باید از غرب تبعیت بکنیم. خلاصه بعد از یک ماه اونجا مهمان بودن و برگشتن در سال 1313 در خرداد ما کشف حجاب را خواست عملی کنه، کار ساده ای نبود. خب این خیلی طوفان ایجاد کرد، مقاومت ایجاد کرد، ولی بیشتر مرکز استقلال مبارزه مشهد بود. آیت الله از مخا شیخ عبدالکریم رحمت الله علیه سیاستش بسیار بسیار هم در اون زمان خوب از یک نظر خیلی مهم بود برای حفظ حوزه و اینها، در قم قیامی به اون شکل نبود، حتی شما متقی با فقیر آمدن قوم گرفتن و بردن اینا، چون حرام کرد صحبت کردن در این موضوع را بر شیخ، برای اینکه حوزه مخصوص باشه، چون رضا خان خیلی دیکتاتور بود، ممکن بود حوزه را به طور کلی متلاشی کنه. از این جهت خوب در مشهد چند تا نفر، چند نفر بودن، یکی حاج حسین آیات ازام حاج حسین قومی که سید یونس اردبیلی، یکی پسر آخوند خراسانی آزاده بهش گفته. اینا چند نفر خب در مشهد در این موضوع خب قیام کردن و بالاخره آقای حاج حسین قومی از مشهد آمد به تهران با خود رضا شاه صحبت کنه، اما اینجا خب نتونست صحبت کنه و تبعید کردن به عراق و رفت به عراق. اما سید یونس اردبیلی آزاده بودن و بهلول واعظ هم آمد و رفت به مسجد گوهرشاد و مرکز کردن و صحبت های زیاد و فراوان، ازدحام فراوان مردم درباره همین منکر که کشف حجاب است. بالاخره رضا خان است و اینها در همون مسجد گوهرشاد به توپ بستن و چکار کردن و 5000 نفر کشته شد. منظور این که یکی از جریان های تاریخی ما اون مشروطه را ما در مبارزه با سلطنت عرض کردیم. این یک بحث دیگه که جهاد با در سایه امر معروف نهی از منکر، این در اینجا ارزیابی میشه. خب این هم نسبت به این، بنابراین این قسم از جهاد که جهاد در راه ایجاد و احیای معروف مهم که اونقدر باید مهم باشه که به جهاد و به درگیری و شهادت و اینا خب دیگه باید مهم باشه، در هر معروف اینطور نیست، در هر منکر اینطور نیست، ولی اگر نخیر یک معروف مهمی مثل حجاب داره از بین میره، یک منکر مهمی میخواد صورت بگیره، یکی از جاهایی که جهاد در اینجا مشروع است و لازمه این مورده. اینم قسم چهارم از جهاد داریم ما میخوانیم. اقسام را فراموش نکنید. قسم اول جهاد برای نجات مستضعفان از چنگال مستکبران، دوم جهاد بود با سلاطین و ظالمین جبار، سوم برای رفع فتنه و فساد، چهارم برای احیای معروف مهم یا ازاله منکر مهم. خب حالا میریم سراغ پنجم. پنجمین نوع جهاد که بر اساس آیات قرآن و روایات و تواریخ معتبر انجام میگیره، پنجمین نوع جهاد، جهاد در برابر ناکسین، عهد شکنان، که تعداد از آیات قرآن جهاد را در برابر ناکسین قلمداد بکنه، واجب میکنه، مشروع میکنه. چندین آیه در قرآن داریم، یکی و این نکسو ایمانهم ایمانهم و این نکسو ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اگر پیمان خود را شکستند، کفار پیمان خود را شکستند، بعد عهدهم، بعد از پیمان بسته بودن، و طعنوا فی دینکم، در دین شما طعن به راه انداختند، یعنی با نظر طعن و تمسخر به دین شما نگریستند، فقاتلوا ائمه الکفر، با ائمه کفر مبارزه کنید، انهم لا ایمان لهم، اونا عهد و پیمان نمیفهمند، مثل صهیونیست‌ها، فاما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. یا آیات قرآن، قتل مل انبیاء بغیر حق و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. خلاصه در اینجا ما بیشتر تاریخ هایی که داریم با آیات قرآنی مربوط به یهوده. و این نکسو ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر، ائمه پیشوانفر رو جنگ کنید با اینا، انهم لا ایمان لهم، اینا هرگز عهد و پیمان نمی فهمن، لعلهم ینتهون. آیات زیادی است، باز یکی دیگه. حالا این آیه که خواندم آیه 12 بود از سوره توبه، چند آیه از سوره انفال: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اینجا چهار آیه است، چهار آیه است از سوره انفال. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، بدترین جنبندگان در نزد خدا کسان هستند کافرند، ولی اونقدر لجاجت دارن تا آخر ایمان نمیارن. این شر الدواب، ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، آیه 56 از سوره انفال، سوره 8 قرآن. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره. الذين عاهدت منهم، کسانی که با آنها عهد و پیمان بستی، خطاب به پیغمبره. ثم ينقضون عهدهم في كل مره، عهد و پیمان خود را در هر دفعه شکستن. فهم لا يتقون، اینا تقوا و باکی از شکستن پیمان ندارن. فاما تسقفنهم في الحرب، اگر با اینا جنگ کردی باید جنگ کنی، اگر در جنگ با اونها ظفر یافتی، تسقفنهم یعنی اگر بر اونها مسلط شدی و ظفر یافتی، فشرت بهم من خلفهم، اونها رو طوری تنکیل کن و مجازات کن که عبرت باشه برای من خلفهم، برای کسان دیگه که اینقدر در عهد شکنی پافشاری نکنند. لعلهم یذکرون. آیه 58 همین سوره است، انفال. و اما تخافن من قوم خیانتن فن بزلیهم علا سوا، اگر عهد بستی با کسی احساس کردی خیانت خواهد کرد، به عهد و پیمان خودش پای بند نیست، اینجا اول بهش اعلان کن ما هم الغا کردیم عهد و پیمان من را. فن بزلیهم یعنی دور کن و الغا کن، الغا با غینا، الغا کن عهد و پیمان را. و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر از یک قوم خیانتی را ترسیدی که خیانت بکنه، پابندی به عهد نباشه، فن بزلیهم علا سوا، یعنی به اونها اعلان کن که ما هم چون شما احساس بکنیم به عهد و پیمان خودتان پابند نیستید، ما هم با شما پیمان داشتیم، ما هم پیمان من رو با شما به هم زدیم، دیگه پیمان نداریم. ان الله لا يحب الخائنين. این چند آیه، چهار آیه بود از سوره انفال، سوره 8 قرآن. اون اول آیه خواندم مال سوره توبه بود. دلالت دارن برای این کسی که عهد و پیمان خود را به هم زد با اون اسلام بگه جهاد بکنید، چون اینها علیه شما که همیشه نقشه دارن، عهد و پیمان هم بستن که ببین عهد و پیمان شما را جای سرگرم کنن و مشغول تمهید مقدمات علیه شما هستن، با اینا شما بجنگید. در شأن نزول این آیات سه تا طایفه از یهود ذکر شده که ما باید تاریخ اینا رو بدانیم: یهود بنی قینقاع، دوم یهود بنی نظیر، سوم یهود بنی قریظه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله به مدینه که هجرت کردن، برای اینکه یک آرامشی در اون محل به وجود بیاد، بستری باشه برای تقویت اسلام و ایجاد عزت و وحدت، چون معلوم بود که کفار زیادی در کمین هستند، تا در یک بستر آرام قدرت و قوت صورت بگیره، بتوانند در مقابل دشمنان اسلام قیام کنند، دفاع کنند. معلوم بود از این جهت پیغمبر عهد و پیمان بست با طایفه بنو یهود بنی قینقاع و یهود بنی نظیر و یهود بنی قریظه. اینا از همون شام اونجا آمده بودن به حجاز، ولی چندین سال بود که اینا در مدینه برای خودشان جایگاه محکمی داشتن، با اوس و خزرج و اینا عهد و پیمان بسته بودن. خب رئیس یهود کعب ابن اشرف بود، رئیس منافقین عبدالله ابن عمی بود، رئیس مشرکین هم ابو جهل بود. این سه تا رئیس هر کدام در موقعیت خودشان دارای قدرت بودن، همه در مقابل اسلام بودن. پیغمبر با این یهود که نام بردیم عهد و پیمان بست. خب اینا تایفا فرق داره. یهود بنی قینقا اول کسانی بودن که پیمان شکستن. اینا نوعا زرگر بودن، تاجر پیشه بودن، در مدینه مشغول زرگری و اینا بودن، تجارت میکردن. جنگ بدر به وجود آمد، حالا پیمان، عهد پیمان برقرار است و اینا کاری هم ندارن. اولین جنگ، جنگ بدر پیش آمد. جنگ بدر پیش آمد، اسلام خیلی قدرت پیدا کرد، قوت پیدا کرد، شکوه عظمت اسلام تعیین انداز شد، دشمنان اسلام متزلزل شدند. پیغمبر به اینا پیغام داد که شما مسلمان بشید، اسلام بپذیرید، برای اینکه شما قبل از اینکه من به مدینه بیام به مردم میگفتید که یک پیغمبری خواهد آمد، یستفتحون علی الذین کفر، چیونشان میدانستید، حالا من همان پیغمبرم با همان نامانشان که داشتید. اونا به پیغام دادن که نه، شما خیال کردید در جنگ بدر که غالب شدی اونا چند نفر تاجر ماجر بودن، و ولی ما یهود دارای قدرت نظامی هستیم، چیونشیان هستیم و ما هرگز اسلام نمیاریم. پیشنهاد پذیرفته نشد. بعدا در این بین یک زنی از انصار آمد به همان بازار زرگری طلا بخره. نشسته بود روی صندلی مانندی، ولی چهرش گرفته بود. اون تاجر یهودی اصرار میکرد به این زن که چهرش نشان بده، زنم نشان نمیداد. بالاخره اون پا شد و از پشت سر، به طوری که زن متوجه نشه، از پشت سر دامن و پیراهن این زن را به شانش با این سنجامانندی وصل کرد. بله. این زن هم چون نمیدونست چه این کاری انجام، تا پا شد بدنش نمایان شد. خب خیلی ناراحت شد، فریاد زد به داد من برسید. مردم مسلمان آمدند و این یهودی کشتن. یهودان جمع شدن این شخص را کشتن، این که این یهودی را کشته بود اینه کشتن. خب یک قائلهی به وجود آمد، قائلهی به وجود آمد و پیغمبر حس کرد که دیگه اینا در این حد که روابط تیره شده و این قبیل اسکنی به وجود آمده، ماندن بنی قینقا در مدینه بعد از این خطر بزرگی برای مسلمان هست. از اینجا پیغمبر حرکت کردن با مسلمانان، اطراف خانه های را محاصره کردن که باید شما از مدینه برین. اول پافشاری کردن، بالاخره گفتن باید برین. چجور باید بریم؟ پیغمبر فرمودن دارید که اون اندازه که از متا که میتوانید همراهتان بردارید و بقیه باشه همراه شطور. همینطور شدن رفتن. بعد از 15 روز محاصره رفتن طرف شام، به ازراعات شام ملحق شدن، ادهی هم به خیبر رفتن و این رفت. این جریان بنی قینقا از شکنی به این ترتیب. دوم جریان بنی نظیره. بنی نظیر هم فعلاً قدی از مدینه فاصله داشتن، اما اونا خیلی قوی بودن، خیلی قوی بودن، ثروت و قدرت داشتن. بنی نظیر بعد جنگ احد پیش آمد. بعد از جنگ احد پیغمبر صلی الله علیه و آله با چند نفر حرکت کردن برن سراغ بنی نظیر. بهشان پیغمبر پیشنهاد کرد، شاید حالا امتحانی بوده چی بوده، پیشنهاد کرد که مقداری پول به ما قرض بدید، ما میخواییم دیهی بپردازیم و الان پول نداریم. اینا گفتن خب خیلی خوب شده پیغمبر تا اینجا آمده. گفتن شما تشریف برید تو قلعه، بعدی صحبت کنیم. باش پیغمبر داخل قلعه شد، در کنار دیواری نشست. فکر کردن خیلی خوب شده پیش خودشان پیغمبر رو بکشیم. یک نفر به نام عمرو بن جماش را حاضر شد بره از بالای پشتیبان یک سنگی بزرگی بندازه که پیغمبر همونجا بکشه به قول خودش. این که رفت این کار بکنه، جبرئیل به پیغمبر خبر داد، پیغمبر حرکت کرده آمد از قلعه بیرون و معلوم شد که اینم عهدشکنی بنی نظیره. پیغمبرم فرمود مجهز بشید، لشکر برداشته آمد و چند روز قلعهشان رو محاصره کرد و بنی نظیر هم باید برن. اونها هم بالاخره اندازه که بتوانید بار شطورتان بردارید برید. اینا همینطور از مدینه خارجشان رفتن. خب اینم بنی نظیر بود، عهدشکنی اونا بود. حالا مانده بنی قریظه. بنی قریظه هستن تا اینکه بالاخره اینا که انجا رفته بودن بنی نظیر و اینا، شروع کردن به تبلیغات جنگ احزاب را به راه انداختن. مشرکین اونو دیدن در سال 5 هجری جنگ احزاب، یعنی به این معنا که حزبهایی از کفار قریش و یهود و این طرف تا جمع کردن آمدن. همون که خیلی خلاصه شده که جنگ خندق هم معروف است و سلمان پیشنهاد کرد و خندقی کرده شد و بالاخره اینا آمدن و جنگ احزاب را افتاده. در میان کسانی که آمدن برای جنگ، خب یهودی هم زیاده دیگه. این یهودی آمدن رفتن سراغ بنی قریظه که سومین طایفه است که مانده. حاضر نبود اول با اینا همکاری کنه، ولی اونقدر اصرار کردن و وعده وعید دادن که بنی قریظه هم پیمان شکستن و به این مخالفین که آمدن برای جنگ احزاب کمک کردن. این هم جریان جنگ احزاب. در جنگ احزاب که میدانید که اینجا فتح شده، اینها حضرت امیرالمومنین علیه السلام جنگ خندق فتح شد، پیغمبر که آمد دیگه، جبرئیل آمد دیگه، نماز دور خواندی، عصر را باید بری در کنار قلعه بنی قریظه بخوانی. اینا باید برن. پیغمبر حرکت کرد و اصحابش آمدند و 25 روز قلعه های اونا را محاصره کردند و خیلی اونا قوی بودند. بالاخره اونا ناچار بعد از جریان مطالبه در تاریخ تسلیم شدند به حکم پیغمبر. اینجا بود که سعد بن معاذ حکم کرد که باید مردانشان را بکشید و زناشان اسیر بشن، اموالشان غنیمت بشه و این حکم هم اجرا شد. امام هم رضوان الله و در صحبتشان فرمودند که در اون موقعی که حمله های شدیدی بود در داخل ایران، فرمودند که به این که حضرت امیرالمومنین در یک روز گردن 600 تا یهودی را زد، اینا که واقعا با ما اینقدر بیوفایی میکنند و به حرفشان عمل نمیکنند، غیر از این ما راهی نداریم. خلاصه اینا هم مردانشان کشته شده، زنانشان به اسارت، اینا این هم جریان بنی قریظه. در هر سه از این طایفه ها، هم بنی قینقا، هم بنی نظیر، هم بنی قریظه، این عهدشکنی وجود داره. آیاتی که در اینجا وجود داره بیشتر مربوط به همین هاست. یک آیه دیگه به شما متذکر، به شما مطالعه کنید تا برای فردا. بله، اون آیه اینه: الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول. آیا قتال نمی‌کنید با کسانی که پیمانشان رو شکستن و پیغمبر رو از مدینه، از مکه خارج کردن؟ و هم بدعوکم اول مره اتخشونهم والله حق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. خب این آیات از قرآن است با انضمام تاریخ و مطالبی که بعد عرض کنیم، مربوط به اینکه قسم پنجم از جهاد، جهاد مسلمانان است و کفار عهد شکن، که غیر از این رو بسته سهی نیستی امروز، غیر از این راه دیگه وجود نداره. مطالبی که انتفرد اینشونده. اللهم صلی 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 اللهم